فصل پنجم، شارژ روحیه. انجام کارهای بزرگ و خارق العاده مستلزم داشتن روحیه‌ای قوی و مستحکم است. بسیاری از افراد در انجام کارهای کوتاه مدت و مقطعی موفق هستند، ولی وقتی کارها بزرگتر می شوند آنها را به پایان نمی رسانند، زیرا کارهای بزرگ به روحیه قوی تری نیاز دارد. تقریباً در تمامی جوامع پزشکان مورد احترام هستند. یکی از دلایل آن است که پزشک با یک تصمیم لحظه‌ای پزشک نمی شود. او باید سالهای متوالی و طولانی را صرف یادگیری و تحقیق کند. او شاید 7 تا 10 سال از زندگی را به این کار اختصاص دهد. پزشک برای طی این مراحل باید روحیه بسیار مستحکمی داشته باشد. داشتن روحیه بالا سبب می شود به تعهدات خود عمل کنیم، حتی اگر این تعهد فقط به شخص خودمان باشد. جان مکسول در کتاب موضوع روز می گوید داشتن انگیزه بالا برای شروع یک کار لازم است، ولی اگر می خواهیم کاری را به پایان برسانیم باید تعهد بالایی داشته باشیم. روحیه و معنویات. خداوند ما را طوری آفریده که بدون توجه به معنویات نمی توانیم در دراز مدت شاد و پر انرژی باشیم. نیازهای معنوی جزو ضروریات زندگی هستند. من مدیرانی را می شناسم که مطابق معیارهای رایج در کارشان به طور خارق العاده موفق هستند، ولی خودشان از زندگی رضایت ندارند و کار برایشان لذت بخش نیست. اگر زندگی را فقط در دستاوردهای بزرگ و مادیات خلاصه کنیم، پس از مدتی بی انگیزه شده و احساس پوچی خواهیم کرد. افراد با عملکرد خارق العاده اهداف و ارزش‌های والایی دارند که بسیار فراتر از کسب ثروت و موفقیت‌های زودگذر است. این افراد در تمامی شرایط با آن ارزش‌ها پایبند هستند. این اهداف و ارزش‌ها معمولاً فقط به خودمان محدود نمی‌شود، بلکه به دیگران و بهبود زندگی آنان مربوط است. روحیه ما زمانی تقویت می شود که احساس کنیم هر روز مطابق با معیارهای بالایی زندگی می کنیم و عوامل مختلف نمی تواند باعث شکستن معیارهایمان شود. اگر یاد خداوند را فراموش کنیم، بلافاصله معیارهای ما تنزل می یابد و پس از مدتی روحیه خود را از دست می دهیم. مثلا افرادی وجود دارند که سعی می کنند همواره صادق باشند. همین موضوع گاهی باعث از دست رفتن فروش‌های پرسود می‌شود، ولی آنها در معیارهای خود مصالحه نمی‌کنند. با این کار روحیه آنها تقویت می‌شود و آنها را برای انجام کارهای بزرگتر آماده می‌سازد. تفاوت روحیه و احساسات. خیلی‌ها بین احساسات و روحیه تمایزی قائل نمی‌شوند، ولی روحیه و احساسات کاملاً از هم متفاوت هستند و یکسان نیستند. ما در بدترین شرایط احساسی می توانیم با چند دقیقه ورزش و فعالیت احساس خوبی در خودمان ایجاد کنیم. شاید اگر فردی یک لطیفه جالب تعریف کند بخندیم و برای چند دقیقه مشکلمان را فراموش کنیم و در شرایط احساسی بهتری قرار بگیریم. بنابراین شارژ کردن احساسات و تغییرات انرژی احساسی کار ساده تری است و احساسات ما در روز می تواند بارها تغییر کند، ولی روحیه وضعیت خیلی پایدارتری است. روحیه ما وقتی شارژ می شود که وقتی که به گذشته فکر می کنیم بدانیم کارهایی که انجام داده ایم درست بوده است. حتی با اینکه آن کارها سخت بوده و شاید از نظر مادی ضرر کرده ایم. اگر این احساس را داشته باشیم که کارهای درست را انجام داده ایم، روحیه ما به طور مداوم تقویت می شود. تقویت روحیه. با اهمیت دادن به معنویات و یاد خداوند روحیه ما تقویت می شود. همچنین وقتی به فکر دیگران هستیم و برای آنها مفید هستیم روحیه ما بهتر می شود. هر روز سعی کنیم به دیگران کمک کنیم. ساده ترین کاری که می توانیم انجام دهیم ایجاد یک حس خوب در دیگران است. اگر نکته مثبت و خوبی در یک فرد می بینیم، حتی اگر آن فرد رقیب ما است، از او تعریف کنیم و این کار هم برای فرد مقابل و هم خودمان ارزشمند است. اگر در اقوام و اطرافیان افرادی وجود دارند که نیاز به کمک دارند، از آنها غافل نشویم. شاید فرد مسنی در اطراف ما وجود دارد که فقط نیاز دارد فردی حرفهایش را بشنود و به او توجه کند. اختصاص وقت برای خانواده، دوستان و اقوام زندگی ما را ارزشمندتر می سازد. در مقدمه این کتاب گفتیم هدف این کتاب آن نیست که ما را به دستگاهی با عملکرد بالا تبدیل کند. هیچ فردی در آخرین لحظات زندگی آرزو نکرده که کاش چند ساعت بیشتر در محل کارم بودم و بیشتر کار می کردم. ولی اغلب مردم در آخرین لحظات زندگی افسوس می خورند که کاش با خانواده و دوستان وقت بیشتری سپری می کردند. نکته راه‌هایی برای تقویت روحیه. فراتر از خودمان و منافع شخصی بیاندیشیم. همواره به یاد خداوند و آفریدگارمان به عنوان بزرگترین پناه باشیم. اهداف ارزشمند و مشخصی داشته باشیم. ارزش‌های والایی داشته باشیم و در هر شرایطی به آنها پایبند باشیم. برای پی بردن به عظمت آفریدگار به طبیعت بیشتر توجه کنیم. هر روز به دیگران کمک کنیم بدون آنکه توقعی داشته باشیم. زیبایی‌های طبیعت. زندگی شهری و ماشینی ما را از بسیاری از لذت‌های واقعی محروم کرده است. در سال‌های گذشته مردم در طبیعت زندگی می‌کردند. آنها هر روز با استشمام رایحه لذت‌بخش گل‌ها و گیاهان به یاد آفریدگار بودند. هنگام غروب شاهد زیبایی بی‌نظیری بودند که با غروب خورشید در افق شکل می‌گرفت. آنها هر روز با خاک و حشرات و حیوانات مختلفی سر و کار داشتند که حکمت آفریدگار را به انسان یادآوری می‌کرد. رشد گیاهان، بارش باران و هزاران معجزه دیگر آفریدگار باعث می‌شد روحیه مردم تقویت شود و بدانند که می‌توانند به کسی که باران را می‌باراند و افق را نقاشی می‌کند پناه ببرند. تمام این زیبایی‌ها هنوز هم وجود دارند، ولی شاید لازم باشد وقت بگذاریم و به آنها بیشتر توجه کنیم. بیایید در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنیم و به این زیبایی‌ها که خداوند آنها را به رایگان در اختیارمان قرار داده توجه کنیم. بیایید طوری زندگی کنیم که بعدها افسوس نخوریم. هیچگاه اجازه ندهیم کار بیش از اندازه باعث شود هیچگاه فرصت دیدن غروب خورشید را نداشته باشیم. یا پیشرفت و دستاوردهای مادی این فرصت را از ما بگیرد تا بزرگ شدن فرزندانمان را ببینیم. بیایید به اطرافیان خود بیشتر توجه کنیم، زیرا در بدترین شرایط در کنار ما خواهند بود و روحیه ما با آنها نیز بستگی دارد. چشم‌انداز ارزشمندی داشته باشیم. صرف این که هدف مالی تعریف کنیم و یا سعی کنیم به فروش مشخصی دست یابیم، چشم‌انداز محسوب نمی‌شود. چشم‌انداز شور و شوق خاصی در ما ایجاد می کند و به ما انگیزه می دهد تا برای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. چشم‌انداز ما از نوشتن این کتاب آن نیست که با ایجاد چند هزار فروش به سود مشخصی برسیم. چشم‌انداز ما آن است که بتوانیم بر زندگی حداقل چند نفر تأثیر بگذاریم و باعث شویم بهتر و مؤثرتر زندگی کنند. اگر چشم‌انداز واضحی نداشته باشیم، روحیه ما قوی نخواهد بود و فعالیت‌های روزانه خود را وظیفه‌ای خسته کننده خواهیم دید. روزی از سه بنای ساختمان پرسیدند در حال انجام چه کاری هستید؟ اولی گفت کار من چیدن آجر است. کارم بسیار سخت و خسته کننده است. دومی گفت من کار با ارزشی انجام می‌دهم. من دیواری مستحکم می‌سازم. سومی گفت من یکی از مهمترین بناهای این شهر را بنا می‌کنم. هر سه نفر دقیقاً یک کار را انجام می دادند. فرق آنها در دیدگاهشان نسبت به کاری است که انجام می دهند. بنای سوم چشم‌انداز واضح و روشنی داشت. هین واگنر 39 ساله نابینای مادرزاد است و سال قبل برای سخنرانی از آفریقای جنوبی به ایران آمده بود. او که دو بار رکورد سرعت در اتومبیل رانی را شکسته است می گفت برای انجام کارهای خارق‌العاده و خیلی بزرگ باید هدفهای خارق‌العاده داشته باشیم. هدف او در سال 2012 هدایت هواپیمایی از یک قاره به قاره دیگر است. هدف او معروفیت یا کسب ثروت نبود. او با این کار می‌خواهد توجه مردم را به نابینایان و توانایی‌های آنها جلب کند و برای نابینایان دیگر زندگی بهتری بسازد. البته به طور حد در این راه سود مالی هم به دست خواهد آورد. هیچگاه کسی برای نرسیدن به چشماندازتان شما را جریمه نخواهد کرد. ولی اگر چشمانداز بزرگی نداشته باشید، شاید در آینده هیچگاه خودتان را نبخشید. هلن کلر می گوید، بهتر است نابینا باشیم و چشمانداز خارق العاده‌ای داشته باشیم تا ببینیم اما هیچ رویای بزرگی نداشته باشیم. ارزش‌های خود را مشخص کنید. تعریف چشمانداز به تنهایی معجزه‌ای ایجاد نمی‌کند. چشمانداز باید با ارزش‌های مشخصی همراه شود. هر فرد یا سازمان باید ارزش‌های خود را تعریف کند و آنها را اولویت بندی کند تا کارکنان و همچنین تمام افرادی که با سازمان در ارتباط هستند از آن مطلع باشند. چند روز پیش به طور اتفاقی فرصتی پیش آمد تا با آقای شاهرخ ظهیری، مؤسس و مالک صنایع غذایی مهرام گفتگوی انجام دهم. آقای ظهیری 81 ساله آنقدر با انگیزه و خوشمشرب بود که فقط 10 دقیقه صحبت با او درس‌های بسیاری به من آموخت. او درباره 50 سال پیش صحبت می‌کرد، زمانی که در بازار مشغول کار بود. او می‌گفت در بازار برای بسیاری از کسبه بالاترین ارزش صداقت و خوشقولی بود. وقتی خریدار قول می‌داد تا 1 هفته پول فروشنده را خواهد داد، حرف او از چک ارزشمندتر بود. افرادی مانند شاهرخ ظهیری ارزش‌های مشخصی داشتند و به نتایج بزرگ ارزشمند دست یافتند. او می‌گفت از بازار یاد گرفتم که صداقت مهمترین دارایی است و پایه تمام کارم را بر صداقت قرار دادم. بنابراین برای داشتن موفقیت پایدار و درازمدت باید ارزش و معیارهایی داشته باشیم و در هیچ شرایطی آنها را زیر پا نگذاریم. اولویت ارزش‌ها هم موضوع مهمی است که معمولاً به آن پرداخته نمی‌شود. مثلا در پارک‌های تفریحی دیزنی‌لند ارزش‌های مشخصی تعریف شده است که تمامی کارکنان از آن اطلاع دارند. آنجا امنیت نسبت به احترام ارزشی بالاتر محسوب می‌شود. مثلا اگر یکی از کارکنان برای بازدید کننده‌ای درباره پارک توضیح می‌دهد و می‌بیند کودک به زمین می‌افتد، بلافاصله آن بازدید کننده را رها می‌کند و سراغ آن کودک می‌رود تا به او کمک کند، چون می‌داند در فهرست ارزش‌ها امنیت بالاترین اولویت را دارد. اگر ارزش‌های مشخص با اولویت‌های واضح نداشته باشیم، رفتار ما در شرایط غیرمنتظره کاملاً اتفاقی خواهد بود و همواره با موضوعات برخورد مناسبی نخواهد شد. برایان تریسی در کتاب ساخت کسب و کار فوق‌العاده توضیح داده است که یکی از عواملی که در مشتری تجربه لذت بخش ایجاد می‌کند، توقع برخورد یکسان و مداوم است. این موضوع فقط با تعریف ارزش‌ها امکان پذیر است. تجسم کنید. وقتی فردی چشم‌اندازی تعریف می‌کند، باید بتواند آن را در ذهنش تصور کند. بنابراین، جملات کلیشه‌ای و مبهم نمی‌توانند چشم‌اندازی مناسب برای ما باشند. جملاتی مانند ثروتمند شدن، موفقیت در زندگی فردی و غیره هیچ تصویر مشخصی در ذهن ایجاد نمی‌کنند و بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای تغییر ایجاد نمی‌کنند. چند ماه پیش در بیمارستان 15 خرداد ورامین کارگاهی درباره ساخت چشم‌انداز داشتم و از آنها خواستم برای چند دقیقه تصور کنند رئیس بیمارستان هستند و یک چشم‌انداز جذاب برای بیمارستان را در نظر بگیرند و آن را در چند جمله مختصر توضیح دهند. بسیاری از شرکت کنندگان جملاتی کلیشه‌ای در زمینه افزایش کیفیت درمان و دیگر موارد ارائه کردند. یکی از حضار چشم‌اندازش این بود که بیمارستان به مکانی بسیار ویژه و لذت بخش برای بیماران سالمند تبدیل شود و برخورد افراد بیمارستان با سالمندان مانند برخورد افراد خانواده باشد. این چشم‌انداز مرا به وجد آورد. هر کسی می تواند چشمانش را ببندد و عزیزان سالمندش را در چنین مکانی تصور کند و دقیقاً تصویر واضحی از مکانی ببیند که به سالمندان توجه ویژه‌ای می شود. چشم‌انداز باید به بخشی از صحبت‌های روزانه ما تبدیل شود. ما باید با تمامی گفته‌ها و رفتارمان نشان دهیم که نه تنها چشم‌انداز مشخصی داریم، بلکه با آن زندگی می کنیم و خودمان بهترین الگوی ممکن هستیم. نکته دیگر آن است که شاید لازم باشد تغییراتی در چشم اندازمان ایجاد کنیم. ممکن است پس از پیمودن بخشی از راه متوجه شویم چشم اندازمان نیاز به تغییراتی جزئی یا حتی تغییرات پایه‌ای دارد. پایان فصل پنجم.